جک هندل به لکوانسوفالوپاتی حاد پیشرونده سمی مبتلا شد و در نهایت توی خونه تحت مراقبت همسرش الن و درون پدرش بود. تا اینکه سر یک دعوای بین پدر و همسر و یک سری اتفاقات دیگه، خانم الن همسر جک یک محدودیت‌هایی رو برای بازدید کننده ها گذاشت، تا جایی که دیگه بجز الن و یک پرستار هیچ کس دیگه نمیتونست جک رو ببینه. وضعیت جک بدتر از هر حالتی بود که میشه تصور کرد. با 10-20 مدل لوله و دستگاه و اینها توی حالت نباتی بود. حالت نباتی البته چیزی بود که پزشکا و نوار مغز میگفت، در واقع کاملا هوشیار بود و توی بدن خودش قفل شده بود. اما یک روزی که توی اپیزود قبل ازش شنیدیم کاملا معجزه وار تونست کم کم حس کنه و حتی بدون دستگاه نفس بکشه. آخر اپیزود قبل هم دیدیم که مایک پرستار جک یک روز با درون تماس گرفت که خبری از جک دارید. درون هم نگران شد که بره پسرشو ببینه، اما الن حکم منع نزدیکی براش گرفته بود. نمیتونست بره به پسرش سر بزنه. تا اینکه یکی دو ماه بعد وقتی با اسکورت پلیس رفت پسرشو ببینه، دید که اون خونه انگار مدت‌ها بود متروکه شده بود. نه خبری از الن بود و نه خبری از جک. یعنی پسرش از دنیا رفته بود. بدترین حس دنیا برای درون همین بود. نمیدونست پسرش زنده است یا مرده، چه اتفاقی افتاده. جک عملا ناپدید شده بود، خونه به نظر متروکه بود، انگار مدت هاست که ولش کردن رفتند و سوال میلیون دلاری اینه که جک کجاست؟ از اونجایی که الن اختیار کامل داشت برای تصمیمات پزشکی جک، دیگه هیچ بیمارستانی قانوناً اجازه نداشت اطلاعاتی ازش به کسی بده، مثل محل نگهداریش و یا وضعیت سلامتش. درون خودشم دست به کار شد، یک پرسجوی چند ماهه رو شروع کرد. با همه بیمارستان‌ها تماس گرفت، اونایی که سربالا جوابش میدادن رو حضوری رفت، طبقات رو بالا و پایین کرد، اما هیچ ردی از پسرش نبود. حتی جوابش هم درست نمیدادن. اون تیکه ترسناک داستان جک که البته ما به صورت گذری ازش شنیدیم، فراتر از توان تصور بیشتر مردمه. تصور این که توی بدن خودت زندانی باشی، کاملا هوشیار باشی ولی نتونی تکون بخوری، نتونی حرف بزنی، حتی برای کمک گرفتن نتونی علامت بدی. این بیشتر شبیه به یک کابوسه تا واقعیت. وقتی مردم داستان جیکو میشنوند، معمولاً درباره تنهایی و ماها سکوتش صحبت میکنن. اما واقعیتی که ما میدونیمش و برای همه هم هولناکه اینه که کاملاً هوشیار بود. هم هوشیار بود و همین که لحظه به لحظه دردش رو هم داشت احساس میکرد. خودش میگه آخه فقط درد هم نبود. حساسیت بدنم اینقدر زیاد شده بود که اگر یه پرستار از کنار تختم رد می شد، همون جریان هوایی که باهاش به حرکت در می اومد روی پوستم و مثل آتیش می سوزند. تحمل روحی چنین شرایطی واقعا غیر قابل تصوره. همون لحظه‌ای که خانوادش کنار تختش ایستاده بودند، داشتن با گریه بهش می گفتن اگر خسته ای اشکالی نداره، می تونی رها کنی، می تونی بمیری، همین لحظات جک تصمیم گرفت که جنگیدن رو انتخاب کنه. ادامه داد. زنده موند. اما واقعاً چی شد؟ وقتی مرگ ساده ترین راه فرار از اون همه درد بود، چرا تصمیم به جنگیدن گرفت؟ با این توضیحات حالا بریم سراغ اپیزود 118، یعنی قسمت 5 سریال سوسو یا بلینک. این قسمت در مرداد ماه 1405 منتشر شده. در مؤخره هم با شما خواهم بود. از زبان جک تیکه رو بشنویم که میگه چند ماه اول رو واقعا وحشت زده بودم. درد میکشیدم، مدامم با خودم صحبت میکردم و خودش میگه یه چیزایی انگار از اینجا شروع شد، از اینجایی که با خودم صحبت میکردم، یه سری تجربه های معنوی داشته انگار. ادامه میده که از بیکاری داشتم دیوونه میشدم و وقتی داخل بدن خودت زندانی باشی باید چی کار کنی؟ نه کسی از باش حرف بزنی، نه کسی که بهت دلداری بده. و منم فقط تا جایی که میتونستم مسئله ریاضی تو ذهنم حل میکردم، یا اینکه یه وقتایی که پرستارا میومدن تو اتاق تو ذهنم با اونا حرف میزدم، هم جای خودم صحبت میکردم هم جای اونا جوابمو میدادم، حتی همدیگر رو هم تو اون خیالم سر کار میذاشتیم. و بعد رفته رفته ذهنم رفت سمت سوالهای بزرگتر. یه جایی بود که انگار یه اطمینانی پیدا کرده بودم که دیگه خارج از این دو حالت برام نیست. ایمان آوردم، پذیرفتم که یا خیلی زود میمیرم و همه چیز تمام میشه و یا اینکه تا آخر عمر قرار همینجوری بمونم. بعد که کاملا به دلم افتاد که اینجا ته زندگی، من از خودم پرسیدم که چرا؟ چرا همه عمرم اینقدر غمگین و افسرده بودم؟ چی شد که کارم به اینجا کشید؟ و بعدش یه اتفاقی افتاد. احساس میکردم این حرفایی که با خودم میزنم، صدای این حرفا داره از پایین بدنم میاد، یه جایی مثل سینم، از قلبم دارم حرف میزنم. بعد یه صدایی شروع کرد به پاسخ دادن، یه صدایی بود که انگار عمیقتر و آرومتر و عاقلتر بود. این جوابمو میداد و انگار از سرم میومد. خودش میگه که خب هر دوش خودم بودم، اما یکی مضطرب یکی آروم و عاقل. توضیح میده که این صدایی که از قلبش میومد همیشه وحشت زده بود، مدام در رابطه با زندگیش سوال میکرد، اما صدای عاقل تره که انگار توی سرش زندگی میکرد با آرامش جوابشو میداد و تشویقش میکرد پاسخهاشو درون خودش پیدا کنه. انگار قدم به قدم داشت راهنماییش میکرد تا از سدهای ذهنیش عبور کنه و اینجوری بتونه با ترسها و زخماش روبرو شه. انگار خودش هم نقش درمانگر رو بازی میکنه هم نقش بیمار رو. و نکته جالب دیگه ی حرفاش اینه که میگه جای صداها فرق میکرد، که اون صدای خودم از قلبم میومد، اون صدای عاقل از سرم. ناخودآگاه آدم یاد چاکراها میفته، صدای خردمند بالای سر شبیه چاکرای تاج که با آگاهی و خرد و آرامش درونی ارتباط داره، و اون صدای درد کشیده زجر کشیده توی قلب شبیه چاکرای قلب که به عشق به خود و بخشش و پذیرش مربوط میشه. پرونده جک همین الانش هم پیشرفت و فهم علم در زمینه مغز و آگاهی رو به چالش کشیده، اما این صحبت‌هاش باعث میشه آدم فکر کنه که این تجربهش ممکنه چه چیزای دیگه ای رو هم با خودش داشته باشه. یه روز اون صدای خردمند توی سرش بهش گفت که تو هنوز برای مرگ مادرت سوگواری واقعی نکردی. بلا فاصله از اون ورم صدای زجر کشیده زخمی قلبش انگار مخالفت کرد. اما تهش این صدا عاقله قانعش کرد که بیا یه بار دیگه از اول با این دردت روبرو شو. چقدر زیبا، مثل اینکه یه خود به خود اتومات داشته کلاس‌های معنوی رو شرکت می‌کرده و داشته پالایش می‌شده. خودت جک میگه که هیچ وقت فرصت نکرده بودم من برای مرگ مادرم عزاداری کنم. وقتی این اتفاق افتاد همه ذهنم درگیر این بود که حالا باید کجا زندگی کنم، چجوری پول در بیارم، اصلا چجوری زنده بمونم. بعدش هم که دیگه کلاً زندگیم از کنترل خارج شده بود. ولی وقتی تازه، وقتی که این گفتگوهای با دوتا صدا توی بدنم انجام شد، انگار یه مرتبه تصویر بزرگتر ماجرا رو دیدم، انگار یه درک ورای قبلم پیدا کردم. این صحبتها حدود 2 ماه برام طول کشید و وقتی ازش اومدم بیرون آرامش بیشتری داشتم. اشتباه نکنید، جک میگه هنوز بدبخت بودم، هنوز درد میکشیدم، هنوز منتظر مرگ بودم، اما بعد از این گفتگوها بیشتر با شرایط کنار اومده بودم. صدایی که از مغزم می اومد هیچ عجله‌ای نداشت. کلماتش شمرده و مطمئن بودند، برخلاف صدای وحشت زدم که مدام دنبال جواب می گشت. برخلاف این، اون صدای همیشه آروم، متین و مطمئن بود. انگار پاسخ همه سوالامو می دونست. کسی بود برام، چیزی بود که هیچ وقت تو زندگیم نداشتم. واقعا شگفت انگیزه که مغز انسان توی چنین شرایطی یا توی هر شرایطی چه کارهایی که نمیتونه انجام بده. وقتی که خودمون اختیار داریم، اون زمانی که مشکلی نداریم برای صحبت کردن با دیگران، وقتی چیزی سر راهمون نیست اصلا بهش فکرم نمی کنیم. زندگی ما پر از حواس پرتیه، جوری که خیلی هامون تقریبا هیچ وقت مجبور نمیشیم که برای چند ساعت متوالی فقط با خودمون و ذهنمون باشیم. حتی کسایی که مدیتیشن میکنن این کار رو تمرینش میکنن، نهایتا یک ساعت بعدش بلند میشن و میرن سراغ یه کار دیگه. ولی جیک میگه من هیچ انتخابی نداشتم، باید با خودم حرف میزدم، باید با خودم تنها میموندم. و مدام از خودم میپرسیدم که جیک، تو چرا همه عمرت اینقدر به هم ریخته بودی؟ چرا همیشه دنبال یه چیز جدید، دنبال چیز بعدی میگشتی؟ چرا همونی که داشتی رو نمیدیدی؟ چجوری زندگیت به اینجا رسید؟ و میگه فقط هم موضوع اعتیادم هم نبود، به تمام رابطه های عاشقانم هم فکر کردم که چجوری شروع میشدن، چجوری تمام میشدن، و انگار در این مدتی که توی بدنم حبس بودم برای همه دردهام عزاداری کردم، به تمام اشتباهایی که کرده بودم فکر کردم، به اون کارایی که میتونستم جور دیگری انجامشون بدم. هر فکری که تصورش کنید از ذهنم گذشت، اما هیچ وقت این حسرت رو نخوردم که ای کاش میشد برگردم و همه چیزو از اول انجام بدم. بیشتر به این نتیجه رسیده بودم که این اتفاق افتاده و متعلق به گذشته است، تمام شده. دیگه میخواستم که قبل از مردنم تو این روزهای باقی مانده مثل قبل دیگه نباشم و یه جورایی با همه این دردام به صلح برسم. از اون طرف اما میدونستم که احتمالش کاملا وجود داره که تا آخر عمر همینطوری بخوام تو بدنم زندانی بمونم. اون موقع تازه داشتم متوجه میشدم که ای وای، شاید 50 سال دیگه هم قرار باشه که همین وضعیت رو تحمل کنم. و تو چنین شرایطی یک روز اندازه یک ماه طول میکشید و یک ماه اندازه یک سال. آیا جیک هندل تنها کسیه که چنین چیزی رو تجربه کرده؟ یا تنها کسیه که ازش اومده بیرون و داره بهمون میگه؟ به این موضوع فکر کنید که آیا همین الان رو تخت بیمارستانا کسی هست که همه فکر کنن مرگ مغزی شده، ولی اون بتونه همه چیزو حس کنه، فقط راهی برای نشون دادنش نداشته باشه؟ چند نفر تو دنیا مجبورن تو ذهنشون فقط با خودشون حرف بزنن، که توی بدن خودشون زندانی باشن بدون اینکه بتونن با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنن، درخواست کمک نتونن بکنن؟ فکر کردن به این موضوع هم واقعا ترسناکه، چیزی که جلوتر بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. اما خوشبختانه جیک قرار نبود برای همیشه توی اون وضعیت بمونه. بعد از دوره مراقبت آسایشگاهی جیک، دوره هاسپیسش که تمام شد، الن به جای تماس با اورژانس با دکتر ونا، با رئیس بخش سیستم عصبی بیمارستان ماساچوست تماس گرفت، که البته همینم سرش بحثه که چرا این کارو کرد و چه احساسی داشت این خانم وقتی با دکتر تماس گرفت. دکتر وقتی که فهمید جیک هنوز زنده است و احتیاج به کمک داره، دستور داد که دوباره بیارنش بیمارستان ماساچوست، که از خونه بیارنش بیرون، همون بخشی که چند ماه قبلش هم همونجا بستری بود. الن هم به کسی نگفت و بردش، و این بار مسئولیت درمان جیک به عهده دکتر استیون لوینسون، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بود. تا اینکه حالا بردنش اینجا و توی جولای 2018، یعنی بیشتر از یک سال بعد از بستری شدنش، یک معجزه محض پزشکی اتفاق افتاد. مچ دست جیک خیلی جزئی حرکت کرد، حرکتی که دکتر استیون هم دیدش. از زبون جیک بشنویم. میگه شنیدم که دکتر بالا سرم بود، گفت که این همین الان دستشو تکون داد، داره انگشتشو تکون میده. بعد خم شد بالا سرم، گفت که نمیدونم صدای منو میشنوی یا نه، اما اگه میتونی دوباره همون حرکت رو انجام بده. و من دوباره انجامش دادم. خودم اصلا نمیدونستم که موفق شدم یا نه، اما که انگار به نظر میرسید این کارو کرده بودم، چون همه تعجب کرده بودند. از صحبتاشون معلوم بود. بعدم دکتر گفت که همین الان تحت نظرش کنید. از متخصص ارتباطات غیر کلامی و گفتار درمانی کمک بگیرید، چرا که این بچه باید یاد بگیره با پلک زدن ارتباط برقرار کنه. و طی یکی دو هفته بعد جیک تونست با پلک زدن ارتباط برقرار کنه. این اتفاق از نظر پزشکی بیشک یک معجزه بود. جیک توی مرحله چهارم لکوانسفالوپاتی حاد سمی پیشرونده بود. مرحله چهارم یعنی مرحله‌ای که تا اون لحظه، تا زمانی که برای جیک این اتفاق افتاد، هیچ بیماری، دقت کنید، هیچ بیماری ازش زنده بیرون نیومده بود. اما الان جیک با پلک زدن با اطرافیانش ارتباط برقرار می‌کرد. میذارم صداشو بشنوید. میگه که همسرم اون زمان کنارم بود، هنوزم بیشتر وقتا فقط سقفو میدیدم، مگر اینکه حالا یه کسی روم خم میشد، بعد اون موقع میتونستم صورتشو ببینم. اما بعد که این اتفاق افتاد، حرکت که تونستم بکنم، از لحن صدای همسرم متوجه شدم که انگار از رفتار کادر درمان ناراضیه. و خب من واقعا نمیفهمیدم چرا. این آدم ها داشتن همه تلاششون رو میکردن که کمکم کنن. و همون موقع برای اولین بار احساس کردم یه چیزی درست نیست. من انتظار داشتم با خوشحالی بگه خدای من این فوق‌العاده است، عزیزم این تونست حرکت کن و اینها، اما چنین چیزی وجود نداشت. الن تقریبا هیچ ارتباط مستقیمی با هم برقرار نمی کرد. بیشتر وقتا فقط متوجه می شدم که داره با پزشکا بحث می کنه یا داره بهشون اعتراض می کنه، یا شایدم برداشت من این بود. البته از اون طرف هم گاهی می شد که وقتایی که پزشکا داخل اتاق نبودند، می اومد کنارم به هم می گفت که عزیزم من هر کاری که لازمه می کنم که منتقل بشی به بیمارستان اسپالدین، اون توانبخشیه. گاهی چنین لحظه های امیدوار کننده ای هم وجود داشت، انگار گهگاهی ازم حمایت می کرد. ولی در مجموع همه چیز عجیب شده بود. نمی فهمیدم چه اتفاقی در حال رخ دادنه. اینی که جک هنوز دلیل تغییر رفتار همسرش رو درک نمی‌کرد، فقط یه دونه هدف توی ذهنش بود، دوباره حرف زدن. و هر روز با یک گفتار درمانگر توی بیمارستان توانبخشی اسپالدینگ تمرین می‌کرد. الان فقط می‌تونه به سوالای بله و خیر پاسخ بده. هیچ راهی برای برقراری ارتباط پیچیده‌تر وجود نداشت. معمولاً برای چنین بیمارهایی توی بیمارستان‌ها از یه سری تخته‌های ارتباطی استفاده می‌کنن. بیمار حتی اگر بتونه که دست، سر یا حتی پاشو حرکت بده، یه راههایی برای برقراری ارتباط غیر کلامی وجود داره. جک خب هیچ کنترلی روی اندامهاش نداشت و فقط خیلی کم میتونست چشمها و البته زبانشو حرکت بده. هر بار حدود 45 ثانیه طول میکشید تا جک با یه پلک زدن پاسخ بده. بلی و خیرها رو پاسخ میداد. بعد رفته رفته مرحله بعدی آغاز شد. استفاده از تخت حروف. روی این تخته ها میان حروف الفا رو تو 5 ردیف رنگی میچینن و کسی که میخواد با بیمار صحبت کنه این ردیف ها رو، حرف ها رو یکی یکی میخونه. و توی مورد ما هم جیک با بیرون آوردن زبونش اعلام میکرد که حرف مورد نظرش تو کدوم ردیفه. مثلا شروع میکرد ردیف اولی رو، میرسید به حرف پنجم، جیک بایستی که همون لحظه زبونش رو بیرون میآورد که یعنی این حرف رو داشته باش. وقتی به یه حرف می رسیدن، دوباره کل این روند از اول برای حرف بعدی تکرار می شد. میشل، مسئول گفتار درمانی جیک، میگه که البته این که کسی دقیقاً بدون چی می خواد بگه مثل جیک توی این مرحله، لزوماً به این معنی نیست که عمل کرده شناختیش هم سالمه. ممکنه هنوز دچار اختلال شناختی باشه، گیج باشه، حافظش مشکل داشته باشه یا حتی درک درستی از محیط نداشته باشه. بنابراین باید یه راهی پیدا می کردیم که به واسطه همین تخت حروف وضعیت شناختیشو هم ارزیابی کنیم. کار خیلی سختی هم بود، هنوز اوایل هفته های درمانش بود. میگه که خانم میشل فکر کنم 3 یا 4 روز از اولین ملاقاتمون گذشته بود که تصمیم گرفتم این ارزیابی غیر رسمی رو انجام بدم. ازش از جک سوالایی مثل اینا پرسیدن و شاخ دکترا در اومد. گفتنش که میدونی الان کجایی؟ تاریخ و ساعت رو میدونی؟ میدونی چرا اینجا بستری شدی؟ بعد سه کلمه بهش میگفتن، 10 دقیقه بعد میومدن ازش میپرسیدن که یادت مونده کلماتو؟ ماشین رو بخوای روشن کنی به ترتیب چه کارهایی میکنی؟ و تک تک سوالها رو جک بدون یه خطا پاسخ میداد. و خب همه فهمیدن که این مرد از نظر ذهنی سر و مر و گنده همینجاست و همه چیزو هم درک میکنه. تأییدی دیگر بر زندانی بودنش توی تنش. بعد از این جک رفت مرحله بعد. از دستگاهی استفاده میکردند به نام مگابی. در واقع یک صفحه بزرگیه که روش سری حروف و رنگ و اعداد با یه نظم خاصی چیده شده و این خوب وسیله به جک اجازه میداد که خیلی زودتر حروف رو پیدا کنه و انتخاب کنه. در نتیجهش هم خب با سرعت بیشتری ارتباط برقرار میکرد. اما خب استفاده از مگابی برای هر بیماری ممکن نیست. در واقع در یک کلام ذهن باید کاملا سالم باشه و جک داره از این سیستم استفاده میکنه. تک تک کلمات رو توی ذهنش هجی میکنه، کنار هم میچینه و جمله میسازه. مغز سالم. الن این روزها هر روز یه مدتی رو توی بیمارستان کنار جیکه و این میشل آسیب شناس گفتار و زبان جک بعدها اومد و درباره برخوردهاش با الن اینجوری گفت. گفت اوایل تقریبا هر روز اونجا بود. فکر میکنم یکی دو هفته اول و واقعا هر روز میدیدمش. سعی میکنم که هیچ وقت آدم ها رو قضاوت نکنم چون هر کسی غم و استرس رو به یه شکل مختلفی تحمل میکنه. اما بعضی وقتا کار کردن با الن واقعا سخت بود. بعضی وقتا حتی تمایلی نداشت که تو جلسات توانبخشی شرکت کنه یا حتی اجازه بده که جک بیاد توی جلسات. گفتار درمانی توی بیمارستان ساعت 8 صبح شروع می شد. هر بار که 8 صبح می رفتم دنبال جک در اتاقو می زدم، در بسته بود و الن خواب بود. بعد که دیگه حالا می رفتم داخل که درمان جک و شوهرشو شروع کنم، انگار که از حضور من ناراحت می شد. انگار مزاحمش شده باشم. ولی خب منم با خودم می گفتم که باشه ناراحت شده باشه، دلیل بستری بودن جک همین درمانه دیگه. رفتارش در کل با من و حتی با بقیه درمانگرها هم خیلی وقتا با تندی و بی‌حوصلگی همراه بود. و یکی از مهمترین بخشای توانبخشی آموزش خانواده است. ما باید برای اعضای خانواده توضیح بدیم که دقیقاً چه کارهایی رو باید انجام بدید، ما چی کار میکنیم، چرا این کار رو میکنیم، وضعیت بیمارتون چیه، نقاط قوت و ضعفش کجاست. و من بارها سعی کردم که الن رو وارد این بخش ماجرا کنم اما اصلاً علاقه نشون نمیداد. برای من این رفتار عجیب بود. بازم میگم روابط خانوادگی هر کسی متفاوته و دوست ندارم قضاوت کنم، اما واقعا این موضوعات برام غیر عادی به نظر می رسید. خانم میشل میگه دیگه اینها رو به عنوان کسی که با جک زیاد ارتباط داشت میگه احساس می کردم. هر وقت یه دونه از درمانگرها موفق می شد پیشرفتی در جک ایجاد کنه، الن یکم ناراحت یا حتی دلخور می شد. انگار دوست داشت که همه پیشرفت ها فقط به نام خودش باشه. شایدم برداشت من اشتباه باشه اما چنین حسی داشتم. اوایل واقعا توی درمان جک نقش فعالی داشت، اما نه در کنار تیم درمان، بلکه میخواست خودش به تنهایی مسئول باشه. یه بار یادم هست داشتیم یه وسیله جدیدی رو امتحان میکردیم، یک سیستم ردیابی حرکت چشم که این وسیله شاید بتونه جای اون تخت حروف رو بگیره. یکی دیگه از گفتار درمانگرها رو هم با خودم آورده بودم تا کمکم کنه که این فناوری رو برای جک تنظیم کنیم. داشتیم به الن توضیح میدادیم که ما دقیقاً داریم چی کار میکنیم، ولی اصلا روشو میکرد اون طرف علاقه نشون نمیداد. بعد از این جلسه دیگه تقریباً ناپدید شد. نه اینکه کاملاً بره دیگه نیاد، اما دیگه مثل قبل نمیومد. کسی که 2 هفته اول هر روز اونجا بود به طرز ناگهانی حضورش خیلی کم شد. همه اعضای تیم درمان مدام از هم میپرسیدن که همسرش کجاست؟ ما نیاز داریم که درباره برنامه درمانش، ترخیصش و کلی مسائل صحبت کنیم. اما الن پیداش نمیشد. تا اینکه یه روز فهمیدیم که رفته توی برنامه تودی شو یا شاید هم گود مورنینگ امریکا بود. رفته تو اون برنامه. با خودمون گفتیم عجب، ما اینجا منتظریم تا درباره درمان جک بای صحبت کنیم، ولی ایشون جای دیگری مشغوله.
I really would like to talk to my family. I'm sorry, I'm smiling. It's like so, it's like not funny at all. But I was had this hope that my wife would come back to me, and she had such control over me.
جیک احساس میکرد که الن همسرش داره ازش فاصله میگیره، هرچند که اون زمان این فاصله رو به شکل ترک کردن تعبیر نمیکرد، فقط احساس میکرد که یه چیزی سر جاش نیست، دیگه مثل قبل به ملاقاتش هم نمیاد. و البته جیک هم توی ذهنش اینجوری بود که به خاطر این موضوع سرزنشش نمیکرد، میگفت بالاخره تمام این مدت رو تو خونه داشت ازم مراقبت میکرد و الان هم حق داره اگر که خسته شده باشه و یا نیاز به استراحت داشته باشه. همزمان هم جک داره یک سری پیشرفت‌های کوچکی توی توانبخشی میکنه، پیشرفت‌هایی که برای دیگران از نظر دیگران فوق‌العاده بود. یه روز توی فیزیوتراپی بود، اون جلسه فیزیوتراپیش بود، داخل دستگاه مخصوص راه رفتن گذاشته بودنش، یه سری هارنس‌های بدنشو بالا نگه داشته بودن، چند نفر ایستاده بودن اطرافشو، پاهاشو حرکت میدادن تا شاید بتونه چند تا قدم برداره. همون موقع همسرش الن و مادر خانومش، همسر جک و مادر همسرش اومدن داخل اتاق. بعد تا این درمانگرها دیدن که الن و مادرش دارن میان داخل، با هیجان گفتن که ببینید همسرتون داره چی کار میکنه. حالا این برا وقتیه که مدت هاست جک عمودی نتونسته بیسته و الان هم داره چهره الن رو نگاه میکنه که اون ذوق کردنش رو ببینه. ولی تنها چیزی که دید ناراحتی بود. الن نه خوشحال بود و نه هیجان زده، حتی انگار ناامید شده بود. واقعا عصبانی به نظر می رسید. بعد چند روز بعد از این اتفاق، الن و مادرش یه مرتبه دیگه اومدن به دیدن جیک. اون روز جیک داخل اتاق بود، یه جلسه توانبخشی سخت هم گذرونده بود، کاملا خسته و کوفته بود. الن اومد داخل و سلام عزیزم اومد بوسیدش، بعد گفتش که مامانم میخواد چند دقیقه باهات صحبت کنه، من میرم بیرون. مادر الن نشست کنار جیک، بهش گفت که عزیزم من واقعا نمیدونم چجوری اینو بگم، حتی نمیدونم چرا دارم اینو میگم، اما الن طلاق میخواد، طلاق میخواد. همون لحظه دنیای جیک رو سرش خراب شد، فقط شروع کرد به گریه کردن. البته نه گریه معمولی، چون دیگه نمیتونست درست حرف بزنه. چیزی که از دهانش بیرون میومد ترکیبی بود از فریاد و گریه، یه سری صدای عجیب و وحشتناک. بعدها کارکنای اسپالدینگ گفتن که صدا شبیه یک حیوان زخمی بود. 48 ساعت آینده رو جک تقریبا مدام گریه کرد. تمام داروهاشو رد میکرد، غذا نمیخورد، تو جلسات توانبخشی هم شرکت نمیکرد. یک سال و نیم گذشته براش جهنم محض بود، اما حداقل توی ذهنش یه نفر همیشه کنارش بود، الن، همونی که انگار دقیقاً میدونست که جک هر لحظه به چی نیاز داره. کنارش دراز میکشید، از آینده حرف میزد، از روزگاری که قرار بود با هم بسازن، از روزی که جک خوب بشه، از اون خونه‌ای که با هم خواهند داشت، از خانواده‌ای که تشکیل خواهند داد. برای جک همین امیده بود که دلیل زنده موندنش بود و الن عشق زندگیش حالا رفته بود. همه این کارکنای اسپالدینگ فکر میکردن دیگه تموم شده، فکر میکردن خود جک هیچ پیشرفتی دیگه نخواهد کرد، نه اینکه حالا حتما بمیره، اما باور داشتن با این وضعیتش روند بهبودش دیگه همینجا متوقف میشه. اما اشتباه میکردن. صبح روز سوم بعد از درخواست طلاق الن، وقتی که پرستارها اومدن داخل اتاق، جک زبونش آورد بیرون، علامتی که یعنی داروامو به هم بدید. همسرش رو از دست داده بود، اما هنوز امید داشت که بتونه به دستش بیاره. از اون روز به بعد انگار که انگیزه جک برای خوب شدن چند برابر شد. میخواست خودش رو ثابت کنه. میخواست ثابت کنه همون معجزه‌ای که با الن همیشه در موردش صحبت میکردن واقعا براش اتفاق افتاده. گفتار درمانگر جک میشل خیلی زود به این پسر به جک نزدیک شده بود. و از صحبتهای ایشون هم خب میتونیم استفاده کنیم. میگه که یه چیزی توی شخصیت جیکو، داستان زندگیش بود که عمیقا رو من تأثیر گذاشته بود. با خودم میگفتم باید یه راهی پیدا کنیم، این حیفه که تا آخر عمرش اینجوری باشه. میگه واقعا اگر قرار بود جیک تا آخر عمر اینجوری رو تخت باشه، من دیگه شبا خوابم نمیبرد. به همین خاطر تمام تلاشم رو میکردم تا هر راهی برای کمک کردن بهش پیدا کنم. از طرفی هم خب جک آدم فوق‌العاده صادق و آسیب پذیری بود. بلد بود به یک شکل سالم و سازنده احساساتشو بیان کنه و به شکل سالم برای این پسر میشه چی؟ میشه این که تمام زخمهاشو بگه. عذاب وجدان سنگینی داشت، با این عذاب زندگی میکرد، مدام خودشو داره بابت اعتیادش سرزنش میکنه و احساس میکرد که همه این اتفاقات تقصیر خودش بوده. اینکه وای چه بلایی سر همسرم آوردم، رابطمون رو خراب کردم، عذاب میکشید از این. یک ترس بزرگی هم داره این روزا که نکنه مجبور باشم تا آخر عمر توی بدنم زندانی بمونم، نکنه این درد دیگه هیچ وقت پایانی نداشته باشه. بخش بزرگی از گفتار درمانی خود این ارتباط برقرار کردنه و میشل نمیگفت بهش که درباره چی حرف بزن. خود جک انتخاب میکرد و یه وقت درباره اعتیادش صحبت میکرد، یه موقع درباره احساس گناهش، و تمامی این گفتگوها هم عمیق و شخصی بودند، پر از درد و زخم. برای همین صحبتها که دیگه حالش برنمیگشت به حالت نرمال، دادنش به یک روانشناس. و این روانشناس هم خب بیمار زیاد داشته تا به حال، دیدش نسبت به جک خیلی جالبه. دیدی که یه روانشناس کسی که رفتارها رو میشناسه به آدم میتونه جالب باشه. میگه که جک اینجوری بود که همیشه انگار خودش بود، حتی تو بدترین روزای زندگیش. روانشناسه میگه تصور کنید یه آدمی که تمام بدنش عرق کرده، از درد میسوزه، حتی نمیتونه یه عضلش رو حرکت بده، با دستگاه مگابی برام جوک میفرستاد، شوخی میکرد. و خب این واقعا شگفت‌انگیز، ارتباط برقرار کردن برای همه مردم مهمه، اما برای جک تو اون شرایط توانایی ارتباط برقرار کردن مثل یک منبع بسیار محدود و ارزشمند بود. برای همین این که چجوری تصمیم میگرفت که از این فرصت و منبع محدودش استفاده کنه، این که صرف چه چیزاییش کنه، خیلی موارد درباره شخصیتش بهمون نشون میده. فکر کن رابطه برقرار کردن براش اینقدر مهمه، بعد یک منبع محدودی از رابطه برقرار کردن داره و اینو صرف شوخی و خندوندن دیگران میکنه. به هر حال توی این دوران تنها هدفش اینه که سالم بشه، باز به خاطر الن، برای الن دوباره سالم شه، به خاطر اون. با وجود تمام تنش‌هایی که بینشون به وجود اومده بود، همین انگیزه برای ادامه دادنش کافی بود. و همین 2 هفته بعد از اینکه حرف طلاق مطرح شد، یه اتفاقی افتاد که انگار دوباره یک کورسوی امیدی براش روشن کرد. الن 2 مرتبه اومد ملاقاتش، تو بغلش هم یه خرس عروسکی گنده بود. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود، مثل همیشه رفتار میکرد. همه گیج شده بودن، از کارکنای اسپالدینگ تا خود جک. بیمارستان هم اینجوریه که هیچ حرفی که توش مخفی نمیمونه. اومد گفت که الن اومد گفت عزیزم، من یه خونه خریدم، اونم نه یه خونه معمولی، یه خونه بزرگ. همه جا شما برای ویلچر مناسب کردم، رمپ داره، استخر داره، حتی داخل استخر یه دونه از این هایر لیفت ها وصل کردم که تو رو بتونه ببره توی آب و بعدم بیارتت بیرون. اینها رو که گفت الان دیگه وقتش از اینجا بریم خونه و خودم مراقبت باشم. حالا جک توی ذهنش چی میگه؟ این 2 هفته پیش طلاق، الان خونه خریده، آماده کرده. زنگ 1000 پرستار رو زد، غیر کلامی بهشون فهموند که من دارم میرم خونه. همه این اعضای کادر درمانم با تعجب نگاه میکردن که چی میگی، کجا، چه خونه ای، چجوری، اصلا چی شد. بعد این مددکارای اجتماعی و کارکنای بیمارستان اومدن سراغ الی که در مورد این خونه ازش سوال کنن. تجهیزات پزشکی داره این خونه، وسایل مورد نیاز آماده شدند. بعد بهش گفتن این پسر الان توی اسپالدینگ پیشرفتش فوق‌العاده است، عاقلانه است که بخواید ببریدش. و واقعیت هم این که خب جک این پیشرفتاشو داشت حس میکرد دیگه، از مرگ نجات پیدا کرده بود و الان ترسیده بود، وحشت داشت از اینکه بخواد اسپالدینگو ترک کنه. یه مدتی گذشت، یک مددکار اجتماعی آمد و یک پیشنهادی مطرح کرد. گفت به جای اینکه مستقیم ببریدش خونه جکو، ببرید یک مرکز توانبخشی توی همون غرب ماساچوست، ببرید اونجا، به خونه یه جدیدی هم که الن خریده نزدیک‌تره. و همه هم به جک اطمینان دادن که این تصمیمه بهترین گزینه است برای تو. بعد جالب که همین روزا هم یکی از خانواده های جک که از اعضای خانوادهش تونسته بود ردشو توی اسپالدینگ بزنه، منتها دیگه الی اجازه نداده بود که کسی ازش اطلاعی داشته باشه و کارکنای بیمارستان طرفو سردونده بودن. به هر حال وسایل جک رو جمع کردند و بردندش بیمارستان وسترن استیت، یه بیمارستانی که 2 ساعتی با این اسپالدینگ فاصله داشت. جیک بعدها گفت که این جابجایی مثل این بود که از یه هتل 5 ستاره بیام یه موتل ارزون قیمت. با این حال حالا ولی الن تلاش کرده بود که اتاق جدیدش رو تا حد ممکن شبیه خونه کنه. روزی که رسیدن اومد دیوارا رو با عکسای مشترک خودش و جیک تزیین کرد و جیک هم با وجود همه اینها سعی میکرد امیدوار بمونه. خلاصه بذار اینجوری بهت بگم، رفتند بیمارستان جدید، الن کارای تزیین رو کرد، همه چیز خوب و خوش. شب که شد الن بهش گفت که اوکی عزیزم، من الان میرم، فردا میام پیشت تا ببینم اوضاع چطوره. فردا رسید ولی نیومد، روز بعدم نیومد، روز بعدم نیومد. تا اینکه دیگه جیک از کارکنای بیمارستان خواست، گفت شما یه کاری کنید، حداقل یه تماس باش بگیرید. اما الن تماس ها رو هم جواب نمیداد. ملاقاتم که هیچی، هیچ کسی هم جای جیک رو نمیدونه. کارکنای بیمارستان برای جیک ایمیل ساختن تا بتونه خودش با الن ارتباط برقرار کنه و اینجوری اولین ایمیلی که توی تمام زندگیش ارسال کرد اتفاق افتاد. اولین ایمیلش رو زد، برای الن هم بود، با کمک پرستارها البته. نوشت که سلام عزیزم، اگر فرصت داشتی خیلی خوشحال میشم بیای و منو ببینی. تهش هم نوشت البته عجله‌ای نیست، هر وقت تونستی. نمیخواست بهش فشار بیاره و اونم بهش فشار نیومد. جواب داد که نمیتونم بیام بیمارستان، اونجا اومدن باعث اضطرابم میشه، از پسش بر نمیام، ولی شاید حالا تلفنی بتونیم با هم صحبت کنیم. و بازم حرف جیک این بود که این الن این همه برای من فداکاری کرده و الان من باز اون همسر مهربون و درک کننده باشم. سعی میکرد از هر شرایطی بهترین برداشت ممکن رو داشته باشه. تا اینکه یه مدت گذشت و خب این بچه‌ام امیدوار تنها تو بیمارستان جدید. تا اینکه طبق روال همیشگی بیمارستان می‌خواست یه جلسه تلفنی بذاره با خانواده جیک برای مرور سوابق پزشکی و برنامه مراقبتش و اینها. و الانم که از نظر قانونی تنها عضو خانواده جیک که اختیار تصمیم گیری داره الن هست. به هر حال هماهنگ کردن یک تایمی که از نظر الن برای این ملاقات مناسب باشه کلی طول کشید. جور نمیشد، داشت کم کم واضح میشد که احتمالاً دیگه هیچ زمانی از نظر الن مناسب نخواهد بود. در نهایت اما هر جوری که بود این یکی تماس برقرار شد. جلسه هم خوب پیش رفت، کارکنا تمام جزئیات برنامه درمان و مراقبت رو برای الن توضیح دادند. اما بعد از این تماس الن دیگه هرگز پاشو بیمارستان نذاشت و جیک توی بیمارستان با اون وضع رها شد، چندین ساعت دورتر از خانواده. خانواده‌ای که البته حالا دیگه تقریبا هیچ ارتباطی هم باهاشون نداره و اونا هم اصلا نمیدونستن این بچه کجاست. اومده بودن خونه متروکه رو دیده بودن و الان هم که نمیدونن جیک کجاست. هیچ راهی هم برای تماس با کسی نداره جیک و اینجا وقتی که دیگه هیچ راهی براش نموند تصمیمش رو تماما داد به یک هدف، بازگردوندن صداش. که آه من کلان کاری نمیتونم بکنم، کسی هم نیست، هیچ راهی هم ندارم، حداقل تمرکزم رو بذارم رو خودم. احتمالاً بزرگترین دلیلش هم این بود که بتونه الن رو برگردونه. میدونید این از دست دادنه وقتی که خیلی سخت باشه آدم حاضره یه کارهای خیلی عجیبی کنه برای برگردوندن شرایط قبلش. جالبه که اگه به جیک بگید، میخوام که یه نکته انحرافی از موضوع قبل بگم در رابطه با خود جیک، اگر ازش بپرسید که چجوری این همه جزئیات اتفاقات توی ذهنت مونده، چجوری میتونی این همه دقیق بگی، یه چیز جالبی جواب میده. میگه من مدت‌ها نمیتونستم حرف بزنم، مثلا صدایی نداشتم و اون موقع تصمیم گرفتم ازش درست استفاده کنم. میگه اون زمانی بود که به سختی حرف میزدم، اون موقع یه سری سوء تفاهمایی پیش میومد که این مصممترم کرد. و یه دونه از این سوء تفاهماتش یه خاطره‌ایه که جالبه، اجازه بدید براتون تعریف کنم. میگه که یه روز صبح بود، من تو اتاق، یه پرستار خانم اومد بهم داروامو بده، کلی قرص و دارو بود. یکی از داروهام اسمش بود لاوناکس، املاش اینجوریه LOVENOX، برای جلوگیری از لخته شدن خونه به شکل آمپولی هم داخل شکم تزریق میشه. خود جیک هم از این متنفر بود، خیلی درد داشت براش. این روزی که این پرستار اومد همه داروهاشو بهش داد، اما این لاوناکس رو فراموش کرد. این دارو فراموش کرد. جیک هم با خودش گفت که پس آمپولم چی شد؟ ولی خب نمیتونست که حرف بزنه. شروع کرد با شدت اینجوری پلکشو زد به هم تا توجه طرفو جلب کنه. پرستاره گفت چی شده؟ اینم اشاره کرد که تخت حروفو بیارید. پرستاره گفت که تخته میخوای؟ اینم زبونش آورد بیرون که بله. شروع کرد با اون تخته حرف به حرف هجی کرد. رسیدن الو گفت، او گفت، وی رو گفت، رسید به ای شد لاو. پرستاره گفت جیک واقعا ازت بعید، اصلا الان وقت مناسبی نیست درباره عشق حرف بزنیم، من 18 تا بیمار دیگه هم دارم. حالا جیک داشت از شدت استیصال دیوونه میشد، هی میگفت ادامه بده، اونم باز دوباره از اول شروع میکرد. میرسیدن به لاو، اینم باز چشم ابرو میومد براش که لاو چیه میگی. دید که باز این جیک داره اصرار میکنه رفتن، یه چند نفر دیگر رو هم صدا زدن. این پرستار اولیه به اونا گفت که این پسر داره مدام کلمه لاو و هجی میکنه. کم کم 8 نفر داخل اتاق جمع شدن. نیم ساعت گذشت که بالاخره بهش اجازه دادن ادامه بده، از این لاو بگذره. نوشت این بار جیک ناکس، لاو دیگه نگفت، نوشت ناکس. بعد اطرافیان با تعجب گفتن ناکس کیه؟ این کیو دوست داره؟ عاشق کیه؟ جیک هم توی ذهنش داشت فریاد میزد، تا اینکه یه دفعه یکی از پرستارا گفت که وای لاو ناکس، منظورش داروی لاو ناکسه. بعدم رو به بقیه گفت که این چقدر باهوشه، واقعا چجوری توی ذهنش مونده. جیک هم میگه من تو دلم گفتم آخه من دچار آسیب مغزی هم، تونستم بفهمم شماها بهونه‌تون چیه. از حدود فوریه 2019 یک سری اتفاقای امیدوار کننده ای افتاد. جیک برای اولین بار تونست صدای آ رو تولید کنه. بعدم شروع کردن به تمرین مصوت ها و بعد درمانگر، این گفتار درمانگر بهش گفت که الان دیگه وقتشه کلمه یاد بگیری. از الان به این فکر کن که اولین جمله‌ای که میخوای به زبون بیاری چیه؟ برای جیک جوابش خیلی ساده بود. آخرین جمله‌ای که قبل از بیمار شدنش گفته بود. دوست دارم. فقط این بار میخواست اسم الن رو هم بهش اضافه کنه. دوست دارم الن. حدود 3 ماه هر روز همین جمله رو تمرین کرد. تا جایی که بالاخره گفتار درمانگرش مطمئن شد که جیک این جمله رو به اندازه کافی تمرین کرده و شاید وقت مناسبیه که به زبون بیاره. پیشنهاد شد از الن دعوت کنن تا توی یکی از جلسات گفتار درمانی حاضر شه، هم پیشرفت جیک رو ببینه و هم برای اولین بار صداشو بشنوه. اما جیک میگه زمانی که این پیشنهاد ارائه شد من با خودم گفتم این فکر نکنم ایده خوبی باشه. با اینکه مهمترین انگیزه جیک برای جنگیدن و بهبودی دوباره کنار الن بودن بود، بعد از این اتفاقاتی که افتاده بود دیگه برای تماس گرفتن باهاش تردید داشت. در این مدت گاهی از طریق پیامک و ایمیل با هم ارتباط داشتن، بیشتر درباره مسائل درمانی صحبت میکردن. اما خب از طرفی الن هنوز هم نماینده قانونی درمانش بود و هم وکیل تصمیم گیری پزشکیش. بعد جیک تصمیم گرفت که به جای اینکه الن رو دعوت کنن بیاد یک جلسه، از طریق فیس تایم تماس تصویری بگیرن. آیپد روی یه دونه پایه نصب شده بود. پرستار گرفته جلوی صورتش رو تخت دراز کشیده بود. تماس گرفتن، الن تماس رو جواب داد. یه نگاهی کرد الن، چهرش کاملا متعجب بود. تا این اومد حرف بزنه که الن دوست دارم، تماس قطع شد. گوشی رو روش قطع کرد و قلب این بچه رو شکست. همون لحظه فهمید که همه چیز تمام شده، دیگه انگیزه ای هم برای ادامه دادن نداشت. بلند شدن از تخت برای سخت شده بود، دست از گریه کردن هم بر نمی داشت. یه مدت بعد این پسر مددکار اجتماعی رو خواست، گفت که بگید بیاد. به کمک تخت حروف و بدون اینکه بتونه باش حرف بزنه بهش فهموند که وقت اون رسیده که درخواست طلاق بدم. از مددکار درخواست کرد که بهش کمک کنه. با وجود همه این اتفاقات ولی یک حقیقت همچنان پابرجا بود. با اینکه این همه مدت طولانی توی بیمارستان اطرافیانش میتونستن بهش بگن حقشه، خودش مصرف کرد، ما که بهش گفته بودیم فلان، ولی اینجوری نبود. تقریبا هر کسی که زمانی توی زندگی جیک نقشی داشت و بهش اهمیت میداد همچنان پیگیر وضعیتش بود و هر جا که از دستش برمی اومد تلاش میکرد بهش یک کمکی کنه. هر بار که جیک رو میشنویم، پای صحبتهاش که میشینیم، این جزئیاتش که به داستانهاش جون میده. از درد جانکاه جراحتاش میگه، از حس اتاقی که درش بستری بود، از صداهایی که گای به گوشش میرسید یا از اون وزوز یک نواخت و سرد دستگاه‌های بیمارستان. و این وسواسش نسبت به جزئیات از سالها شنیده نشدن میاد و بعد هم از سالهایی که دوباره تونست حرف بزنه مدام اشتباه فهمیده میشد. اما چیزی که داستانش رو واقعا متفاوت میکنه فقط حافظه شگفت‌انگیزش نیست. تقریبا برای هر اتفاقی که تعریف میکنه یک مدرکی وجود داره. انبوهی از پرونده‌های پزشکی، اسناد دادگاه، پیام، اسکرین‌شات و چیزهای دیگه. مدارکی که خود جیک و کسایی که تو این کابوس کنارش بودن جمع کرده بودن. زندگی جیک هیچ شباهتی به یک زندگی عادی نداره. بی‌رحم بوده و غیر قابل پیش‌بینی. و گاهی هم البته به قول خودش زندگی وقتایی مثل فرو رفتن یک چنگال توی بیزه ها آدم رو غافلگیر میکنه. این حرفش از یه خاطره میاد که بذارید بگمش. جیک نمه نمه فلجش داشت کمتر میشد. تازه داشت صداهای بچگونه از خودش در می آورد. یه ویدیو هم تو یوتیوب هست که داره برای اولین بار پودینگ شکلاتی میخوره. یه قاشق دستش از خنده داره میمیره. براش خنده داره که حتی نمیتونه یه قاشق پودینگ بخوره. پودینگ همه جا ریخته، اینم داره ریسه میره. بنازم به این روحیه. یکم که تونست بخوره درمانگرهاش اومدن بهش گفتن حالا دیگه وقتشه با چنگالم غذا بخوری. به زور میتونست چنگال رو خیلی شلوول نگه داره و فقط هم میتونست از غذایی بخوره که روی پاهاش باشه. حرکت دستش فقط اینجوری میسر بود. گفتنش چیزی میخوای بخوری؟ گفت که آره، بلوبری بیارید، برای مغزم خوبه. براش آوردن، داشت تلاش میکرد یه دونه از اینا رو با چنگال برداره، نمیتونست. خوشحالم بود، ذوق داشت که یه دونهشو برداره، نمیتونست. کلافه شده بود، همه زورشو جمع کرد، یهو چنگالو آورد پایین، نرفت تو ظرف. محکم زدش به بیزه هاش. اینجاشو بشنوید، بذارید از صدای از زبان خودش بشنوید. متنشو میگم بعد صداشو میذارم. میگه از درد داد زدم، پرستارا اومدن داخل گفتن چی شده، من فقط از درد گریه میکردم. با همون صدای بچگونه‌ای که تازه پیدا کرده بودم سعی می‌کردم یه چیزی بگم. پرسیدن به خودت آسیب زدی؟ بیا نشونمون بده چیکار کردی؟ منم فقط تو دلم میگفتم که نه، نمیشه که. تا اینکه یکی از پرستارا حوله رو زد کنار، نگاه کرد، گفت که اینو باید به پرستار خبر بدیم. اینجا داشته با خودش فکر می‌کرده که یکی کم بود شد دو تا پرستار. چند دقیقه بعد دیدم حدود 8 نفر داخل اتاق جمع شدن. همه‌شون داشتن به بیزای من نگاه می‌کردن. خودم حتی دلم نمیخواست نگاه کنم، اینا همه جمع شده بودن. آخر سرم برام دستور پزشکی نوشتن که یه کاپ محافظ بیسبال بخرن. محافظی که ورزشکارها استفاده میکنن بهشون ضربه وارد نشه. و بعد فهمیدیم این اولین بار تو تاریخ بیمارستان بود که مجبور شده بودند از نظر پزشکی توجیه کنن چجوری میشه که یک بیمار به کاپ محافظ بیسبال نیاز پیدا میکنه.
They brought in all these blueberries from it was great and I had a little cup of blueberries balanced on my lap and I'm taking this fork and I just can't get them on the fork and it's so frustrating so I did one of these hot toss and it missed the cup and it went directly in my balls like my balls were now on the fork kind of and I'm like ah! and these nurses come in and they're like what's wrong and I'm like crying and they're like did you you know talking to me like baby did you hurt yourself and I'm like yeah. and they're like you gotta show us and I'm like no and she like lifts up the towel and she goes let me call in the wound nurse and I'm like oh god next thing I know I got like 8 people in my room just like
همینجوری وارد سال 2019 شدیم. الان 2 ساله که جیک بیمار شده و مصمم بود دوباره راه بره، حرف بزنه و زندگیشو پس بگیره. خوشبختانه تیم درمانی بیمارستان وسترن ماساچوست هاسپیتال هم به همون اندازه برای این هدف مصمم بودن. این جیک اونقدر تشنه تمرین و فیزیوتراپی بود که هر تکلیفی بهش میدادن رو کامل انجام میداد. حتی اگر یه بیمار دیگه جلسش رو لغو میکرد یا درمانگره وقت اضافه پیدا میکرد، بدون لحظه فکر یه جلسه اضافه رو قبول میکرد. حتی خودش خواهش میکرد که میشه منو ببرید سالن تمرین؟ فقط میگفت شما کمکم کنید رو دوچرخه ثابت برم رو دوچرخه، همین برام کافیه، قول میدم مزاحمتون نشم. واقعا مشتاق بود، بخش بزرگی از این انگیزم به خاطر همسرش بود. هنوز امیدوار بود رابطش با الن رو دوباره بسازه. شاید در اعماق وجودش هم میدونست که دیگه نمیتونه روش حساب کنه. متوجه بود کم کم که اگر قرار زندگیشو از نو بسازه باید روی خودش تکیه کنه. اینجوری بود که ذهنش رفت به سمت خانوادش. دلش میخواست باشون صحبت کنه. شوق داشتن الن، بودن با الن رو هنوز داره، هرچند که بعید و براش دور از دست رست. به هر حال حالا تو فکر ارتباط با خانوادش هست و ببینید که الن چقدر روی زندگیش تسلط داشته تا الان، که میترسید یه پیام برای خانوادش بفرسته، از اینکه اگر متوجه بشه الن ازم عصبانی میشه و همه چیز خراب میشه. بعد میگه که شرمندم که اینو میگم، اما احساس میکردم مجبورم بین همسرم و خانوادم یکی رو انتخاب کنم و حتی اگر همون دوران آسایشگاه میتونستم حرف بزنم احتمالاً فقط همسرم رو انتخاب میکردم. با اون همه دردی که من داشتم، میگه که الن بهترین مراقب ممکن بود، اما وقتی دیگه سوگ پایان ازدواجمون رو پذیرفتم، وقتی فهمیدم دیگه درست نمیشه، شروع کردم به فکر کردن با خانوادم. بعدم پیش خودم گفتم که الان احتمالاً فکر میکنند که من مردم، هیچ خبری ازم ندارند، غمگین بودم، از نظر جسمی و روحی شکسته بودم و احساس میکردم وقتش دیگه رسیده که خانوادم رو پیدا کنم. از طرفی الن تمام وسایل جیک رو پیش خودش نگه داشته بود. گوشی موبایلش هم دست اون بود، برش هم نمیگردوند. بیمارستان هم از این خانم خواسته بود بعضی از وسایلا رو بیاره، جواب سربالا داده بود. بیمارستان برای جیک آیپد گرفته بود، اما رمز اپل آیدی خودش رو یادش نبود. اطلاعات شخصیش بالا نمی اومد رو این جدیده. انگار که همه چیزو باید از صفر شروع میکرد. هیچ پولی هم نداشت. پولی که باید به بیمارستان داده میشد از طرف الن هم پرداخت نمیشد. تهش دیگه این پرستارا و کارکنا بودن که یه چیزی تنقلات اینا براش میخریدن. یه روز همین کارکنا و پرستارا ازش پرسیدن میخوای خانوادت رو پیدا کنیم؟ شروع کردن به پرسیدن اطلاعات خانوادگیش، اما شاید چون هنوز نمیتونست درست حرف بزنه منظورش رو متوجه نمیشدن. تا اینکه یک شب روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود که یهو یه شماره تلفن کامل مثل برق از ذهنش رد شد. فکر کرد که این شماره خالم تو تگزاس نبود. خودش هم میگه واقعا عجیب بود، این روزا دیگه کی شماره تلفن حفظ میکنه؟ هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که شماره خالش رو از حفظ داشته باشه و این داشتن اطلاعات تو ذهنش تمام پل ارتباطیش بود دیگه. یعنی اگر به خاطرش نمی اومد، معلوم نبود سری بعد اصلا ارتباطی با خانواده بود یا نه. به هر حال تا شماره از خاطرش گذشت، زنگ پرستار رو زد. دکمه هم کوچیک بود، بعد جیک هم انگشتاش هنوز باز نمیشد، فقط میتونست با کل دستش محکم یه ضربه ای بزنه. زد و یه پرستار آمد. بهش رسوند که بود و بود و یه خودکار بیار اینو بنویس که الان یادم میره. شماره رو گفت و اونم نوشت. پرستارم اندازه خود جیک انگار هیجان زده بود. شماره رو زدن تو فیس تایم تو آیپدش، تماس گرفتن با خاله، سه بار شایدم چهار بار بوخ خورد و حالا واردا، با واردا خاله واردا تماس گرفته. واردا میگه که تازه پرواز داشتیم، رسیده بودیم دالاس که بریم مراسم فارغ التحصیلی دخترمون. همین چند دقیقه بود رسیده بودیم که تلفنم زنگ خورد، دیدم تماس فیس تایم، جواب دادم و یه مرتبه جیک دیدم که رو تخت بیمارستان دراز کشیده. جیک فقط تونست یک سلام بگه، به زور میتونست حرف بزنه. و واردا با تعجب، تو زنده ای مگه؟ بعد شوهرشو هم صدا زد، شوهر خاله جیک و آدام رو، که سری بیا اینجا همین الان، بگو دارم توهم میزنم یا واقعا این جیکه. همه شوکه شده بودن. اولین چیزی که گفتن این بود که قرار بود تو مرده باشی.
و بعد از اینجا به بعد که رفته رفته شروع کردن تکه های این معما رو کنار هم گذاشتند و متوجه شدن که در این مدت چه اتفاقاتی افتاده. حدود 20 دقیقه رو اینجا با هم صحبت کردن و یکی از اولین سوالاتی که پرسیدن این بود که ال کجاست؟ الن. جیک هم با تردید گفتش که راستش نمیدونم، این دور و بر که نیست. با اینکه مسئولیت‌ها هنوز باهاش بود، اما جک داشت یه نشانه‌های کوچک از تردید نسبت به الن رو بروز می‌داد. همین حین تماس بچه‌های واردا و آدام هم رسیدند و جک رو دیدن، بعد برای اونا هم شوکه کننده بود. بعدم همین‌ها شروع کردن شماره تلفن اعضای خانواده‌شو براش فرستادند. یه بارم واردا ازش پرسید که با پدرت هم صحبت کردی؟ جک خیلی محکم جواب داد نه. خب چرا؟ جیک هم گفت که بابام به الن آسیب زده، نمیخوام باش حرف بزنم. حالا بیا و درستش کن. الن بهش گفته بود که بابات میخواسته خفم کنه و جیک هنوزم بهش باور داشت. هرچند از یادآوری این موضوع الان خجالت میکشه. میگه با اینکه ته دلم هیچ وقت واقعا نمیتونستم تصور کنم که پدرم همچین کاری کرده باشه، ولی خب از طرف دیگه هم میدونستم که الن چطور میتونه آدم ها رو، مخصوصا پدرم رو، تا مرز انفجار عصبانی کنه. میگه یه جورایی برام قانع کننده بود، با خودم میگفتم اگر قرار باشه یکی تو دنیا بتونه یکی دیگر رو تا حد انفجار عصبی کنه، این آدم حتما النه، بلد بود این کارو کنه. و در کل اون موقع اصلا احتمال نمیدادم همسرم دروغ گفته باشه و دلم نمیخواست با پدرم صحبت کنم. جک شماره های دیگر رو هم گرفت، شماره پدر خواندش ایلای، خواهرش، برادرش سوفی و دی و همینطور اون یکی خواهر ناتنیش کیتی. تقریبا همون لحظه‌ای که شماره ایلای رو گرفت براش یه پیام ارسال کرد، با کمک بقیه براش نوشت که من جیکم، زنده ام، لطفاً با من تماس بگیر. خلاصه تا ایلای هم پیام رو دید اومد که ببینتش. البته این وسط پر بود از کش و قوس‌های احساسی، بعد اول کار ایلای دیر پاسخ داد و اینها، منتها منتهی شد به یک دیدار. ایلای با دوتا خواهر ناتنی جیک، با سوفی و کیتی، رفتن بیمارستان وستر ماساچوست. صحنه عجیبی هم میشه. همین که ایلای میبینتش، برای اولین بار جلو پسر خواندش میزنه زیر گریه. بعدش هم که سوفی نمیتونه خودشو نگه داره، اونم گریه کرد. و حرفشون این بود که همه میگفتن ما فکر کردیم تو مردی، برات ما اصلا عزاداری کردیم. توی این دیدارها، تا این دیدارها، جیک هنوز نمیدونه پشت سرش چه اتفاقاتی افتاده. مثل اینکه خانوادش همه داشتن دنبالش میگشتن. فکر میکرد که اعضای خانوادش قیدش رو زدن و نمیخوان ببیننش. و این افکار دقیقاً چیزاییه که الن این مدت بهش میگفت. که آره، خانوادت اهمیتی بهت نمیدن، دوستت ندارن، فقط من هستم که دوستت دارم، فقط من مراقبتم، الان کجان خانوادت و از این حرفا. تقریبا همه اعضای خانواده جک توسط الن توی شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباطی اینچنینی بلاک شده بودند. برای همین تنها راه این خانواده این بود که از طریق دوستان یا حتی دوستانی که در فیسبوک با الن ارتباط داشتند، به واسطه اینا یک خبری از وضعیت جک بگیرن. کیتی که حتی عملا یک عملیات نجات جک راه انداخته بود، خودش هم شخصا صفحه فیسبوک الن رو مدام زیر نظر داشت که اگر اون اطلاعات جدیدی منتشر کنه بفهمه. تا اینکه چی میشه؟ یک پست ارسال میشه. اون روزایی که جک توی هاسپس بود و توی بدنش زندانی بود، الن جا شروع کرده بود به پست گذاشتن. روزایی که این بچه نمیتونست حرف بزنه، نتکون بخوره، الن داشت با اکانت و اسم جیکوب هندل پست میذاشت. این یکی از پستاشه. نوشته همسرم فوق‌العاده از من مراقبت میکند. او بی نظیر است. انگار نه انگار که شوهرش روی تخت مرگه. انگار رفته باشه ساحل و داره از زندگی لذت میبره. یه جورایی به نظر که الن دنبال جلب ترحم مردم بوده. میخواسته که همه بگن وای چه همسر فداکاری، ببین چجوری خوب پای شوهرش مونده، ازش مراقبت میکنه. توی این دوران همزمان هم توی پیج خود الن داره در مورد جیک چیزایی نوشته میشه و هم توی پیج خود جیک از طرف خود جیک نوشته میشه، جوری که انگار این نوشته ها رو خود جیک منتشر کرده. البته این کار جدید و عجیب نبود. این کار رو الن از همون اوایل بستری شدن جک شروع کرده بود. حدود 2 ماه بعد از تشخیص بیماری کنترل همه وسایل شوهرش رو گرفته بود. حتی با این که این بچه نمیتونست از موبایل استفاده کنه ازش گرفته بود. گفته بود برات بده، شاید باهاش مواد سفارش بدی. که البته از نظر جک منطقی نبود. و حالا از همون ماه دوم بیماری دیگه عملا ارتباطاتش کنترل شده بود. تا این که الان باز تونسته بود یه بخشی از خانوادش رو پیدا کنه و قراره که یه چیزایی رو بشه. اول که توی همون اولین دیدار جک از کیتی خواست که زود بیاد دیدنم، کارت دارم، میخوام کمکم کنی چند تا چیز بنویسم. جک از همون روزی که با پلک زدن حرف زدن رو یاد گرفته بود از پرستارا میخواست که براش بنویسن خاطراتشو و الان کیتی رو هم داشت به عنوان کمک. و حالا در لحظاتی که جک مشغول نوشتن خاطراتش یا شرکت توی جلسات فشرده توانبخشی نبود، با آیپدش سعی میکرد دوباره با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنه. یک حساب جدید توی فیسبوک ساخت، رفت توی صفحه فارغ التحصیلای دبیرستانش که 2017 فارغ التحصیل شده بود، از اونجا پست گذاشت. نوشت: سلام، من جیکوب هندل، فارغ التحصیل 2007 هستم. اتفاق خیلی عجیبی برایم افتاده، اما زنده ام و در حال بهبودم. حدود 100 نفر زیر پستش کامنت گذاشتن، نه فقط همکلاسیاش، حتی اولین دوست دخترش اما هم براش نوشت. مثلا اما گفت که جک تو زنده ای؟ مگه باورم نمیشه، وقتی شنیدم مرده خیلی نگران شده بودم. دوستای دیگه‌ش هم نوشتن که میخواستیم بیایم ملاقاتت، به همون اجازه ندادن. و بعد جک از طریق فیسبوک مسنجر یک پیامی از یکی از دوستان قدیمیش دریافت کرد که توجهش رو جلب کرد. پیام نوشته بود: از دیدن این پسته خیلی خوشحال شدم. فکر میکردم مردی. به من گفته بودند حتی اجازه ندارم تو مراسم تشییع جنازت شرکت کنم. جک جوابشو داد، پرسید که چی میگی؟ این فکر دیگه از کجا اومده؟ تشییع جنازه چیه؟ اونم جواب داد که همسرت پست گذاشته بود، نوشته بود مردی. بعدم درباره قوانین مراسم تشییع جنازت نوشته بود که معتادها یا هر کس دیگری که در زندگیش مواد مصرف کرده اجازه حضور در مراسم را ندارد و خداوند جک را بیاموزد. کم کم افراد بیشتری اومدن همین داستان را برای جک تعریف کردن. همه از زنده بودن شوکه شده بودن. انگار کسی که قبلا براش عزاداری کرده بودن الان دوباره باز به زندگی برگشته باشه. حتی امروز هم گاهی دوستا و آشنای قدیمی باهاش ارتباط میگیرن، میگن دقیقاً ما اون روزی که این پست مرگت گذاشته شد و خاطرمون هست. و اینجوری بود که عینک خوشبینی جک بالاخره شکست. با گذشت زمان حقیقت کم کم آشکار میشد. اما خب توی این مقطع جک نمیتونه ذهنشو درگیر این مسائل کنه. تمام تمرکزش باید روی بهبودی و خارج شدن از ازدواجش میبود. دکتر لوینسون، همون پزشکی که اولین بار متوجه حرکت مچ دست جک شده بود، همچنان درمانشو پیگیری میکرد. اما خب جک بیمارستان غرب ماساچوست بستری بود که حدود 2 ساعت با محل کار دکتر لوینسون فاصله داشت. هر 3 ماه یک بار جک مجبور می شد که دکتر لوینسون و دکتر ونا رو ببینه. مسیر خیلی طولانی هم بود، باید با برانکارد همراه یک پرستار منتقلش می کردند و خب برای یه ویزیت این سفر طولانی بود. می خواست که دکتر می خواست از روند بهبودی جک خیلی منظم با خبر باشه. تا اینکه بهش گفت که دیگه وقتش رسیده دوباره برگردی اسپالدینگ. جک هم طبق قانون شنیده بود که فقط یک بار میتونه اونجا بستری شه و حسابی هم دلش برای اون فضایی که از دست داده بود تنگ بود و همین دکتر یه کاری کرد که برگرده. هم خوشحال بود که میره پیش کارکنای قبلی، همین که توی این مدت با بچه های ماساچوست هم رفیق شده بود. تا اینکه 24 جولای ساعت 4 بعد از ظهر خبر دادن که جمع کن که آمبولانس فردا میاد، میخواد ببرتت. موقع رفتن کیتی بهش گفت که میدونی چی شده؟ این 15 ماهی که اینجا بستری بودی بیمارستان حتی یه چک هم نگرفته و الان حدود 20,000 دلار ازت طلبکارن.
مسئول دریافت و مدیریت تمام پولها الن بود و حالا جک یک بدهی سنگین به بیمارستان داشت و اون چک‌های بیمه‌ای که به نامش صادر می‌شد می‌رسید به دست الن هیچ وقت به بیمارستان نرسیده بود. حاضرم نبود هیچ مدرکی رو امضا کنه الن یا حتی با کسی ارتباط بگیره. کیتی هم سعی کرد که با پیامک باهاش صحبت کنه، اما جوابش فوری از سمت الن اومد تقریبا یه چیزی در حد برو گم شو بود. مفهومش این بود، شاید دقیقا اینو نگفت. و همینجا دیگه مشخص شد خبری از گفتگوی منطقی نیست. تا اینکه ایلای رفت پیش دکتر لوینسون که آقا ما یه وکیل میخواییم، ما اینجوری کارمون نمیشه. ایشون هم یک مددکار اجتماعی رو معرفی کرد که از طریق این مددکاره با یه سازمانی به اسم جاستیس بریج ارتباط برقرار شه. یه دو سه ماهی گذشت، برای جک یک وکیل تعیین شد. حالا قرار بود به واسطه ایشون درخواستای جک انجام شه و این طلاقشو هم بگیره. خواسته های جک توی پرونده طلاق در ظاهر بسیار ساده بود. فقط 3 تا چیزو میخواست. اما درخواست سوم این سادگی رو انگار از بین برد. درخواستاش چی بود؟ اولین خواسته جک این بود که وسایل شخصیشو پس بگیره، مخصوصا وسایلی که از مادرش براش مونده بود. دومین مورد توی فهرست چند قطعه عکس بود. و در نهایت سومین درخواست اسپرم جک. اسپرمی که اون زمانی که توی وضعیت قفل شدگی بود ازش گرفته شده بود.
The first request.
My personal belongings, mainly my mother's stuff.
The second item on his list.
He wanted some photographs.
And finally, the third request.
My sperm, which was taken from me during locked-in syndrome.
که در این اپیزود شنیدید قسمت 5 سریال بلینک از کیاس بود، اما واقعیت این که قسمت 5 پادکست بلینک اصلی نبود. در واقع در این اپیزود شما هم بخش 2 اپیزود 5 رو شنیدید، هم اپیزود 6 و هم اپیزود 7 سریال اصلی رو. از شما درخواست میکنم اگر احساس میکنید کیاس اونجوری که باید دیده نشده، این سریال یا این پادکست رو به دوستان و اطرافیان خودتون معرفی کنید. اگر کیاس رو از طریق اپل پادکست و یا اسپاتیفای میشنوید، لطفاً بهش امتیاز بدید. همچنین برای تمامی حمایت‌های مادی و معنوی شما از شما متشکرم. شما مراقبان پادکست کیاس هستید. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید.